اتنای صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که اجلاس دیروزه بین نمایندگان طالبان و سیاسیون افغان در مسکو برگزار نشد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتهوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سفیر آمریکا در کابل روی تدبیر انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در افغانستان تاکید میکند. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری های اسلامی عازم عربستان سعودی است. مشاور امنیت ملی آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داده است. تفصیل خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل روی تدبیر انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در افغانستان تاکید کرد. جان باس از طریق تویتر نوشته است و از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته تا بودجه انتخابات را تدارک نموده، کمبود کارمندان انتخاباتی را برطرف ساخته، آنها را آموزش دهد و برای تلاشی خانم‌ها زنان را استخدام کند. این اظهارات سفیر آمریکا در کابل بعد از آن صورت گرفت که هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرد که به تاریخ ششم میزان صرف انتخابات ریاست جمهوری دایر می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز برای اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر می کند. این اجلاس در شهر مکه مکرمه دایر می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رئیس جمهور در این نشست سخنرانی هم دارد در رابطه به همکاری های اقتصادی میان کشورهای اسلامی، در رابطه به مبارزه با افراطیت و تروریسم و همچنان نقش کشورهای اسلامی در پروسه صلح رئیس جمهور صحبت خواهد داشت.
اجلاس در مکه مکرمه 14th نشست سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی محسوب می شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با جنرال قمر باجوه لویدرستیز پاکستان در مورد صلح و تامین ثبات در منطقه گفتگو کرده است. آقای محب بعد از ملاقات با لویدرستیز پاکستان در شهر راولپندی دیروز از طریق تویتر نوشت: هر دو جانب موافقه کردند که اولویت‌های ملی باید با اولویت‌های منطقوی هماهنگ شده و همه تلاش‌های به خاطر دستاوردهای مشترک صورت بگیرد. حمدالله محب افزود در این ملاقات روی ادامه تماس‌ها نیست تأکید شده تا صلح و ثبات در منطقه تأمین شود. اعضای حرکت مردمی برای صلح شام امروز به یک مرکز طالبان می روند. پاچاخان مولاداد مسئول معلومات و رابط عامه این حرکت به رادیو آزادی گفت: این بار به ولسوالی موساقلای ولایت هلمند می رویم. در این سفر مردم مناطق مختلف افغانستان با ما هستند. خواست ما از مردم منطقه این است تا صدایشان را بر ضد جنگ بلند کنند. ولسوالی موساقلا از حدود 14 سال به این سو در کنترل طالبان قرار دارد. تا هنوز معلوم نیست که آیا طالبان به اعضای حرکت مردمی برای صلح خواهند دید و یا تقاضای آنها را رد میکنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جان بالتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده به ایران هشدار داد که هر نوع حمله بر منافع و یا متحدان آمریکا در خلیج فارس با عکس العمل قوی واشنگتن مواجه خواهد شد. این هشدار آقای بالتن دیروز 29 می در حال صورت گرفت که تنش‌ها بین آمریکا و ایران شدت یافته و نگرانی‌ها در مورد احتمال یک منازعه نظامی بین دو کشور افزایش یافته است. جان بالتن در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به خبرنگاران گفت: به احتمال قوی ایران در عقب حملات تیارات بی پیلوت بر کشتی‌های نفتکش در سواحل امارات متحده عربی قرار دارد. عربستان سعودی رقیب منطقه ایران و متحد نزدیک آمریکا تهران را به صدور دستور حملات تیارات بی پیلوت بر تأسیسات نفتی این کشور هم متهم کرده است. مسئولیت این حملات را شورشیان حوثی یمن که ایران از آنها حمایت میکند به عهده گرفتند. رابرت مولر سالنوال خاص وزارت عدلیه آمریکا در امر تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا میگوید متهم ساختن دونالد ترامپ به ارتکاب جرم یک گزینه نبوده است. رابرت مولر دیروز در نخستین اظهارات علنی اش در وزارت عدلیه آمریکا گفت:
If we had had confidence that the president clearly did not
اگر ما اطمینان می‌داشتیم که رئیس جمهور مرتکب جرم نشده آن را می‌گفتیم. به هر حال ما در مورد اینکه رئیس جمهور متهم شود یا نه تصمیم نگرفتیم. جلد دوم گزارش ما این تصمیم را توضیح می‌دهد که بر اساس پالیسی وزارت عدلیه یک رئیس جمهور را تا زمانی که در مقامش قرار دارد نمی‌توان به یک جرم فدرالی متهم کرد. این خلاف قانون اساسی است. آقای مولر بار دیگر تاکید کرد که روسیه در کمپاین انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا به طور منظم مداخله کرده و این اظهارات سزاوار آن است تا در معرض توجه هر شهروند آمریکا قرار داشته باشد. و یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده میگوید ادارات استخباراتی آمریکا به این باورند که روسیه احتمالاً آزمایشات هسته‌ای تأثیر ضعیف را انجام می‌دهد و این حرکت ممکن است نقض یک معاهده بزرگ بین‌المللی باشد. جنرال رابرت اشلی رئیس اداره استخبارات نظامی آمریکا دیروز در یک سخنرانی گفت احتمال دارد که روسیه آزمایش هسته‌ای تأثیر ضعیف انجام می‌دهد. با گفته جنرال اشلی مشکل کار در این است که روسیه مایل نیست بر تعهداتش بر اساس پیمان من کامل آزمایشات هسته‌ای سال 1996 میلادی تأکید کند. این پیمان هر نوع آزمایش هسته‌ای نظامی یا غیر نظامی را در هر نوع شرایط ممنوع ساخته است. پیمان منع کامل آزمایش هسته‌ای توسط روسیه امضا و تصویب شده، ایالات متحده آمریکا آن را امضا نموده اما تصویب نکرده است. کرملین و وزارت دفاع روسیه تا هنوز در مورد این اظهارات تبصره نکردند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نشست تعدادی از سیاسیون افغان با نمایندگان طالبان در مسکو انجام نشد. یک افغان آگاه از مسکو به رادیو آزادی گفت
در کابل نراغلی ملمانه پا یه اوتل کی وسیگی او در دوهی نراغلی طالبان پا بل اوتل کی وسیگی توی در پرون گرنه رئیس یو بل سر لیدلی هم ندی.
گروه حمایت انتخاباتی و ملل متحد از تصمیم تازه کمیسیون انتخابات استقبال کرد. یک تحلیلگر در این مورد گفت
اگر همکاری کشورهای بزرگ و تمیل کننده در این اصلاح باشه از لحاظ بودجه انتخابات دولت افغانستان نمیشه که از بوده مصارفشان برای
کشور دنمارک با سیویدگان خوشسالی در ولایت غربی مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. امروز جام جهانی کرکت در انگلستان آغاز می شود. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را میشنوید.
صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست.
و همچنان در امتداد لحظه ها را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نشست تعداد از سیاسیون افغان با نمایندگان طالبان در مسکو روز چهارشنبه صورت نگرفت. روز سه شنبه یک هیئت از سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان در نشست اشتراک کردند که به مناسبت صدومین سالگرد رابط دیپلماتیک بین روسیه و افغانستان در مسکو دایر شده بود. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
انتظار می رفت که روز چهارشنبه یک نشست بین تعداد از سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان در مسکو دایر شود، اما به خاطر اختلاف روی آجندای آن دایر نشد. روز سه‌شنبه هفته جاری یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر در نشست اشتراک کرد که به مناسبت صدومین سالگرد روابط دیپلماتیک بین روسیه و افغانستان در مسکو دایر شده بود. ملا عبدالغنی برادر ریاست این هیئت را به عهده داشت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و شماری از رهبران جهادی و نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در هیئت کابل شامل بودند. بر اساس گزارش ها در پایان نشست روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از اشتراک کنندگان خواست تا در مورد مشکلات موجود در افغانستان در بین خود گفتگو کنند. اما شیر حسن کارشناس مطلع افغان از نشست شام دیروز به رادیو آزادی گفت مهمان هایی که از دوحه و کابل آمده بودند صرف در نشست دیروز بودند. و گفتگو در همانجا به پایان رسید. آنها وعده کردند که بعد از ساعت 3 با هم گفتگو می کنند. ولی نمیدانم، شاید خسته بودند و بعد از ساعت 3 با هم ندیدند. من به هتل رفته بودم که مهمانان کابل در آن زندگی می کنند. مهمانانی که از دوحه آمده اند در یک هتل دیگر به سر می برند و از سه‌شنبه تا اکنون با هم ندیدند. هیئت طالبان و هیئتی که از کابل آمده اند امیدوار بودند که روز چهارشنبه با هم ملاقات و گفتگو خواهند کرد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، از طریق تویتر نوشته بود که در نشست تفاهم بین الافغانی، کریم خلیلی و سفیر اداره کابل در مسکو نخواهند بود. لطیف بهان، سفیر افغانستان در مسکو، و محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح این کشور، در نشست روز سه‌شنبه اشتراک داشتند. آژانس خبری تاس روسیه از قول یک منبع آگاه که از افشای نامش خودداری کرده است می نویسد. هیئت طالبان با پیشنهاد هیئت افغانستان در مورد آتش بس مخالفت کرده است. شیر حسن، کارشناس افغان مقیم مسکو، نیز به رادیو آزادی گفت: هیئت کابل را حامد کرزی رهبری می کند. آنها لست پیشنهاداتشان را به طالبان دادند، اما چیزی را که کابل می خواست مورد پذیرش طرف مقابل نبود. آنها قبل از همه چیز از آتش بس گفتند و طالبان آتش بس نمی کنند. یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر در ماه فوریه سال جاری با شماری از سیاسیون افغان به شمول حامد کرزی در یک نشست در مسکو اشتراک کرده بودند، اما در آن نشست نیز نمایندگان حکومت افغانستان اشتراک نداشتند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
گروه انتخاباتی سفیر امریکا در کابل و سازمان ملل متحد از تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان استقبال کردند. این کمیسیون دیروز اعلان کرد که در 28 سپتامبر امسال تنها انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کند. قبلا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را همزمان برگزار می‌کند. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
گروه حمایت انتخاباتی از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که در 28 ماه سپتامبر امسال تنها انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می‌کند استقبال کرد. این گروه در یک بیانیه گفته است برگزاری یک انتخابات در 28 سپتامبر زمینه را به کمیسیون مستقل انتخابات فراهم می‌کند تا منابع خود را به شمول پرسنل و لوجستیک روی مدیریت این پروسه متمرکز سازد. گروه حمایت انتخاباتی روی تعهدش برای حمایت از کار کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان و دوام پروسه‌های دموکراتیک در این کشور یک بار دیگر تاکید کرده است. از سوی دیگر، جان باس، سفیر امریکا در کابل، در حساب توییترش نوشته است: ایالات متحده به بیانیه گروه حمایت انتخاباتی در راستای استقبال است تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در خصوص اولویت بندی انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر می پیوندد. یوسف رشید، رئیس اجرایی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، برادی آزادی گفت پشتیبانی این گروه از انتخابات پیشرو در افغانستان خیلی مهم است.
بدون شک انتخابات افغانستان از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مالی هزینه انگفت را ایجاب میکنه و در این خصوص اگر همکاری کشورهای بزرگ و تمیل کننده در این اصلا باشه و به یقین گفتم میتونم که از لحاظ بودجه انتخابات شکسته میشه و دولت افغانستان نمیشه که از بوده مصارفشان برای.
ایالات متحده، انگلستان، جرمنی، دنمارک، اتحادیه اروپا و ژاپن از جمله اعضای گروه حمایت انتخاباتی هستند. یونما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، نیز از تصمیم تازه کمیسیون مستقل انتخابات این کشور استقبال کرده است. یونما در توییترش نوشته است: از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات که در 28 ماه سپتامبر صرف انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند استقبال می نماید و سازمان ملل متحد به حمایت از پروسه های دموکراتیک در افغانستان و کارهای مهم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی ادامه خواهد داد. هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، پس از چاشت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که در شش میزان امسال که برابر می شود به 28 سپتامبر، سه انتخابات نه بلکه تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. قبلا این کمیسیون گفته بود انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را همزمان برگزار می کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات حالا می گوید به دلیل محدودیت های زمانی، تکنیکی و بودجوی نمی تواند هر سه انتخابات را همزمان برگزار کند. بانو نورستانی گفته است که تاریخ برگزاری دو انتخابات دیگر بعداً اعلام خواهد شد.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین موج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کشور شاهی دنمارک 3 میلیون دلار برای مالداران ولایت های متاثر از خشکسالی در غرب افغانستان کمک کرده است. مسئولان در ریاست زراعت هرات می گویند که این بسته کمکی بیش از 350 هزار خانواده مالدار را تحت پوشش قرار می دهد. شاپور صابر از هرات جزئیات بیشتر دارد.
روند توزیع کمک به مالداران ولایات غربی افغانستان روز گذشته آغاز شد. کشور شاهی دانمارک بستای کمکی شامل مواد خوراکی متراکم حیوانی، تخم علوفه و تطبیق ادویه ضد کرم حیوانات به ارزش 3 میلیون دلار آمریکایی برای این مالداران کمک کرده است. عبدالصبور رحمانی، رئیس زراعت هرات.
از طرف دفتر دولت محترم دانمارک به ارزش 3 میلیون دلار در قسمت مواد غذایی برای مالدارای ولایت هرات و ولایت‌های اقتضون غرب کمک شده که مجموعاً 35200 فامیل تحت حمایت‌های از این پکیج قرار می‌گیرد.
خشکسالی سال گذشته باعث تلف شدن شمار زیادی از مواشی مالداران در ولایت‌های غربی افغانستان شده بود. عبدالقیوم و غلام محمد، دو باشنده ولسوالی کوسان هرات، از حکومت و نهادهای کمک کننده خارجی می‌خواهند که کمک‌های بیشتری برای آنها اختصاص دهند تا مواد خوراکی مواشیشان تامین شود.
خوشم از اینکه کمک‌ها بر ما مستفید شده. مگه کمک بیشتر باشه بهتره، هر چی بیشتر بهتر.
همه گوسفند که ما داریم یک داتای به ما بمونده، همه داتام هم اگر به ما کمک و واکسن نرسه اینا از بین میشه. تاثیر گرمی و علف زیاد شده امسال، مرضا زیاده به اینا.
نیکولاس پیترسون، سفیر دانمارک در افغانستان، در مراسم افتتاح بستای کمکی به مالداران به ولایت هرات سفر کرده است. او اطمینان می‌دهد که کمک‌های دانمارک برای دهقانان و مالداران افغانستان ادامه خواهد داشت. بسیار خوشحال هستیم که توانستیم از طریق دفتر FAO در حدود 3 میلیون دلار برای کسانی که از خشکسالی آسیب دیده بودند کمک بکنیم. یک قسمتی از اثرات منفی این خشکسالی را رفع کنیم. این بستای کمکی در حال توزیع می شود که نجیب‌الله جوینی، رئیس حوزه دریایی هریرود مرغاب، بر رادیو آزادی گفته بود که خطر خشکسالی از ولایت‌های غربی افغانستان رفع شده است. با این وجود امیدواریا بر این است که مالداران نیازمندی‌های خوراکی مواشیشان را در سال جاری تأمین کرده بتوانند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نشست مسکو با شرکت نماینده‌های طالبان و سیاسیون افغان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، برای نخستین بار ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، در برابر دوربین رسانه‌های ایستاد و از نیاز برای صلح سخن گفت. با آنکه ملا برادر روی خروج مکمل نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید ورزید، اما با تحلیل واشنگتن پست اظهارات او نشان می‌داد که رهبری طالبان حالا می‌خواهد تا گفتگوهای صلح با پیشرفت‌هایی به امراه شود. در ادامه آمده که مانند گذشته این نشست هم بدون گفتگوی رو در رو میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان برگزار شد. روزنامه واشنگتن پست به موقف روسیه اشاره می کند و می گوید این کشور در سال 1989 پس از یک دهه جنگ در افغانستان شکست خورد و حالا دوباره خود را با برنامه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آماده نفوذ احتمالی می سازد. به نوشته روزنامه، تلاش های روسیه همزمان و موازی با گفتگوها میان طالبان و ایالات متحده ادامه دارد و کرملین در این حال حضور نظامیش را در نزدیکی مرزهای شمالی افغانستان بیشتر ساخته است. نشریه دفنس پست به منار جام در ولایت غور تمرکز کرده است. در مطلب به نقل از مقام ها آمده که روز چهارشنبه گفتند شمار از شورشیان طالبان بر نیروهای افغان که جهت محافظت از این منار تاریخی گماشته شده بودند حمله کردند و 18 تن آنها را به قتل رساندند. به نوشته دفنس پست این حمله انگام رخ داد که منار باستانی جام با قدمت 800 ساله با هشدار سیلاب روبرو شد. در حال حاضر منطقه‌ای که این منار در آن واقع شده در اداره طالبان است. منار جام که 65 متر ارتفاع دارد از خشت ساخته شده و با ثبت بودن در میراث‌های فرهنگی یونسکو یعنی اداره آموزشی فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد دومین مناره بلند در جهان است. و روزنامه نیویورک تایمز با آن زن افغان تمرکز کرده که بیماری اختلال عقلی دارد و درخواست پناهندگیش از سوی حکومت دنمارک رد شده است. به نوشته روزنامه، زرمینه وزیر که یک زمان مدافع حقوق زنان افغانستان بود، حالا در عمر 72 سالگی به چنین بیماری مبتلا شده است. این زن در حال حاضر در دنمارک به سر می برد و درخواست پناهندگیش رد شده و شاید او در هفته های آینده با خطر خروج از دنمارک روبرو شود. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از اعضای خانواده زرمینه وزیری نوشته که می گویند این زن قربانی پلیسی های دشوار پناهجویی در دنمارک شده است. دنمارک در سال 2007 میلادی پناهندگی 223 تن را پذیرفت. این شمار در سال 2012 به 72 تن رسید و این کشور در سال 2017 تنها برای 3 تن پناهندگی داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، امروز جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی در انگلستان آغاز می شود. در نخستین مسابقه این جام تیم های کرکت انگلستان و افریقای جنوبی به میدان خواهند رفت. تیم کرکت افغانستان در نخستین بازیش در مسابقات این جام روز شنبه اول جون با تیم استرالیا مقابل خواهد شد. جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی به میزبانی انگلستان و ویلز الی 14 جولای ادامه خواهد یافت و در آن بهترین تیم‌های جهان در برابر هم مسابقه می‌دهند. آرش همایون گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی امروز به میزبانی انگلستان و ویلز آغاز می‌شود. در این مسابقات تیم‌های افغانستان، انگلستان، استرالیا، بنگلادش، پاکستان، هند، نیوزلند، سریلانکا، ویست اندیز و آفریقای جنوبی اشتراک دارند. در نخستین مسابقه جام جهانی امسال، امروز 30 می، تیم‌های انگلستان و آفریقای جنوبی به میدان خواهند رفت. تیم‌های کرکت ویست اندیز و پاکستان فردا 31 می با هم مقابل می‌شوند. تیم کرکت افغانستان در نخستین بازیش در مسابقات جام جهانی امسال شنبه با تیم استرالیا مقابل خواهد شد. در همان روز تیم‌های کرکت نیوزلند و سریلانکا نیز مسابقه دارند. تیم کرکت افغانستان به سلسله آمادگی برای این جام جهانی در نخستین بازی تمرینیش در برابر پاکستان با تفاوت خوب برنده شد، اما در دومین مسابقه تمرینی از تیم انگلستان شکست خورد. در مسابقات جام جهانی امسال گلبودین نایب کپتانی تیم افغانستان را به عهده دارد. در کنار سایر ورزشکاران ورزیده افغان، راشد خان، محمد نبی و مجیب رحمان ستاره های این ورزش از افغانستان نمایندگی می کنند. به نوشته روزنامه تلگراف چاپ انگلستان، همه تیم های شامل جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی در برابر شیوه خاص تیم کرکت افغانستان آسیب پذیری های خواهند داشت و باید در برابر تهاجم بی‌باکانه افغان ها هوشیار باشند، زیرا هیچ تیم دیگر کرکت را در جهان نمیتوان سراخ کرد که در همچون مدت کوتاه مانند تیم کرکت افغانستان به این جایگاه رسیده باشد. ویرات کولی کپتان تیم ملی کرکت هند و بهترین بیتسمن جهان نیز از تیم افغانستان ستایش کرده و این جام جهانی را پر از آزمون خوانده است. به نظر می رسد این جام نسبت به 3 جام جهانی که من در آن اشتراک داشتم پر آزمون ترین باشد. همه تیم ها قوی هن. اگر شما تیم افغانستان را از سال 2015 تا اکنون ببینید، کاملا تغییر کرده است و هر تیم را می تواند مایوس سازد. همه تیم‌های شامل جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی در مسابقات یک روزه 50 اوره در 11 استادیوم ورزشی در انگلستان و ویلز با هم مقابل می‌شوند و 4 تیم برتر از مرحله گروهی به سیمی فاینال رفته و به تاریخ 14 جولای بازی فاینال جام جهانی کرکت امسال برگزار خواهد شد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنوندگان گرامی، با کلمه خراسی آشنا هستید؟ چگونه روغن کنجد با شیوه سنتی در این خراسی ها تولید می شود؟ با گذشت زمان خراسی و تولید روغن کنجد در افغانستان مخصوصا در ولایت هرات از رونق افتاده و تعداد این خراسی ها انگشت شمار شده است. خراسان نگران فراموشی کسب پدریشان هستند. شاپور صابر سر به خراسی های هرات زده و گزارش را فرستاده است که با هم می شنویم.
صدای جوان حدوداً 25 ساله با لباس سیاه رنگ شتر را در زاویه 360 درجه هدایت می کند تا ثمره این چرخش دوامدار باعث کوبیدن کنجد در داخل یک آسیای کوچک چوبی شود و روغن از کنجد جدا شود. علی بان که جوان است اما برای زنده نگه داشتن شغل پدریش با درآمد پایین می سوزد و می سازد تا این کسب به باد فراموشی سپرده نشود.
این کسب تقریبا قدامت تاریخی ازی از 100 سال 150 سال کلان بالا شد داخل خود همین هرات ما باشه. در وقت قدیم که بود تقریبا در داخل همین خود هرات تقریبا 100-150 از همین خراسا برای استفاده بود و در حال کار بوده.
قیمت روغن کنجد نسبت به گذشته ها در بازار هرات سیر سعودی به خود گرفته و پرداخت 350 افغانی برای یک کیلو روغن کنجد برای مردم کم درآمد کمرشکن می باشد. ریش حاجی رمضان در خراسی سفید شده. او بیش از 50 سال می شود که در این شغل کار می کند، اما صادرات کنجد به کشورهای خارجی کاروبارش را در سراشیبی سقوط داده.
کنجد به جایی نمی ره. داود خان نمی گدوش که به جایی بره. با فهمیده همین کنجد همین خراسکارا کار می کند و شهر نوی سب کنتاب جادی ایدگاه اینا خراس بود. هم به جنوب سرک هم به شمال سرک. همیده او وقتا خوب بود، درآمد هم داشت.
دو ساعت زمان میبرد تا روغن از کنجد در این خراسی جدا شود. از هر 12 کیلو کنجد 4 کیلو روغن به دست می آید. دکتران نیز برای مریضان روغن کنجد را توصیه می کنند، چرا که برخی از روغنهای وارداتی برای صحت مضر خوانده شده. با این همه افراد شاغل در خراسی ها چشم انداز روشن برای رونق دوباره کاروبارشان نمی بینند، اما دشوار به نظر می رسد که قامت این خراسان در مقابل حراست از کسب پدری خم نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
از ولایت بدخشان ایول شوری روشان امروز مناسبه چنان برادر کند اینجا تقریبا به منطقه 80 کیلو یا 70 کیلومتر داره یک کرم به نام مور پیدا شده است که نه درخت مونده نه علف مونده نه گندم مونده که زیرت مکمل خورده که هیچ چیزی نمونده. همین حکومت هم هیچ توجهی نداره در این باره. اما درخت هایی که تقریبا 16 متر 17 متر بلندی از سر تا به بالا هر چیزی تا به پایان خرده خلاص کرده که یکم دانه علف تا سر سوز نیست. همین کشت زیرات که ما میکنم از قبیل گندم، جو، بینه، پیاز، شلغم، زرده، کچالو همین چیز مکمل علف شخورده که هیچ چیزی باقی نمونده. از همین زیرات خواهش ما همیست که همین را توجه کنه، همین را بینه که همین چی مرض است که تمام درخت ها را، علف ها را، همه چیز خورده از بین به آب بغلطه آب خراب میکنه، مردم ها میخورن به مرض گرفتار میشن. اگر کدام مواشی که علف درخت میخوره او را به همین مرض ها گرفتار میشه و به همین مرض مبتلا است. هیچ کسی به اینجا توجه نداره. از اول سوالی راغستان یعنی از قریه دوره قشلاقی وجود بسیار نبخشی که زحمتون دارم نمی حرفای ما را به مسئولین برسنیم و سلام زنده باد.
از حالتی باید خیلی سبسیال بالامرغا و قریه چکا به تماس هستم. بسیار امسال کشت ما زیاد شده. بسیار سبزی زیاد از همه گی کنن. درخت های ما کنن. باقا ما دیگه سبزیجاتی که هرچی داریم. کنن همش پرشی گرفته. سلای رو مسئولین دولت کشفته افرخون برستم این که یک کار بکنی یک دوای پیدا کنی که درباره پاریس دیگه نو خود این کشا که از همه رو پرشی خواهدی یک کار بشه که اینا جلوگیری زیاد بشه. خدا حافظ. سلام.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل روی تدبیر انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد. جان بس از طریق تویترش نوشته است و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته است تا بودجه انتخابات را تدارک نموده، کمبود کارمندان انتخاباتی را برطرف ساخته، آنها را آموزش دهد و برای تلاشی خانمها زنان را استخدام کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز برای اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر می کند. این اجلاس در شهر مکه مکرمه برگزار می شود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با جنرال قمر باجوه لوی دیرستیز پاکستان در مورد صلح و تامین ثبات در منطقه گفتگو کرده است. اعضای حرکت مردمی برای صلح شام امروز به یک مرکز طالبان می روند. باچه خان مولاداد مسئول معلومات رابطه آمه این حرکت برای رادیو آزادی گفت که آنها در ولسوالی موسی قلعه خواهند بود. جان بالتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده به ایران هشدار داد که هر نوع حمله بر منافع و یا متحدان امریکا در خلیج فارس با عکس العمل قوی واشنگتن مواجه خواهد شد. رابرت مولر سارنوال خاص وزارت عدلیه امریکا در امر تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا میگوید متهم ساختن دونالد ترامپ به ارتکاب جرم یک گزینه نبوده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، موضوع جالب دیگری هم داریم. ناامنی و افزایش فعالیت مخالفین مسلح دولت در ولسوالی چارکنت بلخ سبب شده است که سلیمه مزاری نخستین و یگانه ولسوال زن در بلخ خود به میدان جنگ رود. بانو مزاری در ماه رمضان سال گذشته به حیث ولسوال چارکنت در بلخ مقرر شده و اکنون علاوه بر انجام مسئولیت‌های اداری و سیاسی تفنگ برداشته و جنگ علیه مخالفین دولت را در سنگرهای مرتفع کوه پیازدار در چارکنت بلخ رهبری میکند. مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی به ولسوالی چارکنت بلخ رفته و گزارشی را از فعالیت‌های یک روزه خانم مزاری تهیه کرده است.
سلیمه مزاری ولسوال چارکنت بلخ است که در مورد به چگونگی توزیع کمک ها به آسیب دیدگان از سیلاب های اخیر با یک هیئت از مؤسسات مددرسان در حال گفتگو است. کار و فعالیت بانو مزاری به مسائل حل مشکلات اجتماعی و انجام امور اداری ولسوال چارکنت خلاصه نمی شود. ناامنی و گسترش حملات طالبان مسلح سلیمه مزاری ولسوال چارکنت بلخ را واداشته است تا خود روانی میدان جنگ علیه مخالفین شود. کوه پیازدار خط مقدم جنگ با مخالفین از دورترین و مرتفعترین ساحات ولسوالی چارکنت است که با مرکز ولسوالی حدود 4 ساعت فاصله دارد. خانم مزاری قسمت از راه را که حدود نیم ساعت است و به منطقه آبخور مسماست با موتر می آید. خانم مزاری در مسیر راه با ساکنان قریه های مختلف نیز دیدار می کند و در مورد به مشکلات آنان می پرسد.
ما
یعنی میشد خانه قرار شده بودی این بچه افساله مالا رزی کو کشید سری کو مو برد وقتی که پس ما دو وقت زدم جیر پیر میشه مگه طالبا آماده من نیه سیزم کنه هستم مگه نیه طالبا هستم
و از اینجا به بعد مجبور است تا حدود 3.5 ساعت راه را پیاده برود تا به سنگر نیروهای تحت امرش برسد. گرمی هوای 35 درجه در رمضان، سبل عبور بودن و مرتفع بودن راه به سوی کوه پیازدار، جایی که شب گذشته در تسلط مخالفین بود و اکنون سنگر از نیروهای خزش و مردمی است، رسیدن به مقصد را دیگر هم دشوار کرده است.